بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما در ماه مبارک رمضان پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها بود، قفلت‌ها و مهلت‌ها در قرن 21 بود. دیشب رسیدیم به یکی دیگر از فرصت‌های ناب و استثنایی و طلایی و ویژه در قرن 21 و ویروسش هم گفتیم که احتمال داره جامعه دیندارها مبتلا به این ویروس بشن. ویروس چی بود؟ سوء ظن به خود بود. کسی که سوء ظن به خود داره کم کم دچار خودکمبینی میشه، خودباختگی میشه، منفی باف میشه، که مطالبی رو خدمت این محضر عزیزان عرض کردیم. در مقابلش نقطه متضادش چی بود؟ خودباوری بود. عرض میشود که تکیه بر استعدادها و ظرفیتهای درونی و وجودی انسان بود، اعتماد به نفس بود. ولی آدم های منفی واف و ناامید به شدت در معرض این ویروسی که دیشب عرض کردیم سوء ظن به خود هستن، در حالی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مپندار تو یک جرم کوچک هستی، در وجود تو یک دنیای بزرگی نهفته است. همین روایت کوچیکو کسی باور کنه دیگه تو فاز منفی نمیره. روایتش کوچیکه ولی کسی باورش بشه، از مغز استخون ایمانش درک بکنه، دیگه تو فاز منفی نمیره. دیگه نمیگه اعتماد به نفس ندارم، دیگه نمیگه کم آوردم، دیگه نمیگه مورد من فرق میکنه. یه بار یه حدیث رو میخونم، مولا میفرماید مپندار تو یک جرم کوچک هستی، در وجود تو یک دنیای بزرگ نهفته است. دیشب عرض ما به یک سوال ختم شد، قرار شد جواب سوال رو امشب بدیم. سوال این بود که آقا چه کنیم حالا عزت نفسمون بالا بره، چه کنیم اعتماد به نفسمون بالا بره، چه کنیم خود باور بشیم. دو تا راه بزرگان ما به خصوص علمای علم اخلاق سفارش کردن، این دو تا راه رو عرض میکنم، بعد میریم سراغ مهلت و ویروس بعدی. اولین قدم برای کسی که میخواد اعتماد به نفسش و عزت نفسش بالا بره، اولین قدم تغییر باورهاست. باورهامون رو تغییر بدیم، یعنی برچسبهای خدمت شما عرض میشود که منفیمون رو تو زندگی رو بکنیم بره، حذفش کنیم، به خصوص حذف برچسبهای منفی در معنویات که دیگه کار از کار گذشته، چه آب از سر من گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، من صد بار اومدم توبه کردم نشد، امام حسین اگه منو دوست داشت فلان کار انجام میداد. باید نگاهمون و دیدمون رو کلن تغییر بدیم تا بتونیم اعتماد به نفس و عزت نفسمون رو بالا ببریم. من استعداد ندارم، من کشش ندارم، قدرت ندارم. در مقابلش وقتی که برچسب‌های منفی رو کندی، در مقابلش برچسب‌های مثبت رو بزن. مثبت فکر کن، بگو مطمئنم خدا کمکم میکنه، بگو من به این آیه ایمان دارم، ان مع العسر یسرا، بعد هر سختی یه راحتی هست، اصلا سختی با راحتی با هم میان جلو، من به این آیه ایمان دارم. کسی یواش یواش خود تخریبی رو حذف بکنه، عزت نفسم پیدا میکنه، دیگه راحت تو جمع حرفشو میزنه، دیگه خجالت نمیکشه، نمیگه من کم میارم، نمیگه من سوتی میدم، میگه اصلا سوتی بدم به جهنم، بذار مردم بخندن، مگه من به خاطر مردم دارم زندگی میکنم، به خاطر مردم دارم نفس میکشم، من از دنیا برم کدومی که از این مردم میاد شب اول قبل نون آب منو میده، من به کدومشون محتاجم؟ هیچ کس. آدم وقتی که اینجوری مثبت فکر کنه اعتماد به نفسش هم میره بالا. این اولین قدم. پس اولین قدم چی شد؟ تغییر باورها، تغییر نگاهها. دومین قدم برای اینکه کسی که بخواد سوء ظن به خودش رو ترک بکنه، بذاره کنار و اعتماد به نفسش رو بالا ببره، مطالعه زندگی افراد موفقه. بسیار بسیار موثره. آدم کتاب برداره، حالا تو هر عرصه، تو هر علمی، تو هر رشته‌ای، اسطوره هاشون رو بررسی بکنه، زندگیشون رو، آشنایی با نام‌آوران عرصه های مختلف. مطالعه کتاب شخصیت های بزرگ دو تا خاصیت داره. یک، آدم راه و روش ها رو یاد میگیره که فلان بزرگ چطور به اون درجات رسید. و دومین خاصیتش اینه که آدم میفهمه بابا کسی بخواد یک بزرگی بشه باید یه سختی هایی بکشه، همونطور که هر کی به هر مدارجی و به هر عرض میشود که درجاتی رسید، یه مدت یه کانالی رو به شدت با سختی و با مشقت و درد و قصه و غم طی کرده. بعد آدم میگه بابا فقط سختی که مال من نیست، بزرگا هم سختی کشیدن. نتیجه چیه؟ عزت نفس آدم میره بالا. آدم مطالعه بکنه. من یه جوونی رو چند وقت پیش دیدم که تو همین کنکور خیلی رتبه خوبی هم گرفته بود و خیلی هم پیشرفت کرده بود، واقعا هم جوون واقعا باقابلیه. بهش گفتم خداییش چی شد تو به این درجات علمی رسیدی؟ گفت آقا از مطالعه یک کتاب. گفتم چه کتابی؟ گفت یه کتابی پیدا کردم، اسم کتاب این بود، مردی از دل مشکلات. مردی از دل مشکلات، زندگی نامه پدر فیزیک ایران دکتر پروفسور محمود حسابی. میگه وقتی که زندگیشون رو خوندم دیدم با چه مشکلاتی شد پدر فیزیک دانشگاه ایران، اصلا دیگه هدفم برام خیلی عرض میشود که بزرگ شد، زیبا شد و موانع تو زندگیم برام کوچیک شد، موانع بر من کوچیک شد. خب این تتمه بحث دیشب بود، اما بحث امشب یکی دیگر از خطرها و تهدیدها و ویروسها در قرن 21 خطر سست ارادگیه. سست ارادگی، آدمای سست اراده کسانی هستن که افق نگاهشون همیشه کوچیکه، همیشه به کم قانع میشن، راضی میشن، سطحی نگرن. حاجا نقطه مقابلش چیه؟ فرصت ضد این ویروس چیه؟ بلند همتی. بلند همتی منفی و مثبت، بلند همتی مثبت عرض میشه ویروسش چیه، منفیش چیه، سست ارادگی. از فرصت‌های بسیار طلاییه، اگر مراقبش نباشیم ویروس سست ارادگی ضعیفش میکنه و نابودش میکنه. بذار مثال بزنم، آدمای سست اراده معمولا تو همه چی کوچیک فکر میکنن. مثلا دانش آموز میگه بابا همون نمره 12 هم بگیریم قبولیه، بسته، به 12 قانعه. اینا بلند همت نیستن، اینا سست ارادن، همون 12 کافیه. یا دانشجو میگه بابا فقط مشروط نشیم، فقط مشروط نشیم بسمونه، دنبال یه هدف بزرگ نمیگرده. اینا همیشه هم پایین میمونن، اینجور آدم ها همیشه کوچولو میمونن. اما آدمی که نه، همت بلند و عالی داره، خیلی افقمند نگاه میکنه، خیلی اهدافشو بزرگ بررسی میکنه، بزرگ پیگیری میکنه. شما تو قنوت نمازمون چی میگیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره، یعنی خدایا نه فقط دنیا، نه فقط آخرت، هم دنیا هم آخرت. هدفم بزرگه، من سوس اراده نیستم، همتم بلنده. ربنا آتنا، خدایا بده بیاد، فی الدنیا حسنه، هم تو دنیا و فی الاخره حسنه، همین جا رو میخوام، همون جا رو میخوام. اصلا در حدیث داریم، در تعاملتون با خدا، در دعاهاتون با خدا کم نخواهید، در روایت داریم بلند همت باشید. طرف داره دعا میکنه مثلا میگه خدا یه خونه 100 متری هم به ما بدی راضی هستیم. چه اینجوری با خدا حرف میزنی؟ بعد در حدیث هم داریم که به خدا چیزی یاد ندید تو دعا، بی ادبیه. مثلا طرف میگه خدایا من یه مشکل مالی دارم، تو یه کاری کن، من در قرعه کشی بانک اسمم در میاد، اون پولو بردارم قرعه کشی اینو، بچی به خدا راه روش یاد میدی؟ بو خدا مشکل مالیمو حل کن، به اندازه کرمت هم حل کن. تو که وقتی میگی خدا یه خونه 100 متری من بده، یه خونه 50 متری من بده، بگو خدا به اندازه کرمت یه خونه من بده. اینجوری بگو شاید یه خونه 20 متری گیرت بیاد. والا گفت همیشه نیت کن که با هواپیما بری مسافرت، شاید بتونی با این اتوبوس بنز از مدل 70 شاید با اونا بتونی بری مسافرت. تو افق نگاهت بلند باشه تا بتونی. حالا من نمیخوام ناامیدم بکنم، بحثم سر همت بلنده، بحثم سر این که آدمای سست اراده همیشه به چیزای کوچولو کوچولو قانعن. حالا یه 12 بگیریم، حالا اینو رد کنیم، اینطوری نیست. آدمای همت بلند به هدف کوچیک فکر نمیکنن، و جالبه چون دارن به یک هدف بزرگ فکر میکنن، اون چالش ها و دست انداز های بین راهشون اصلا چیزی نمیبینن، کوچیکه براشون. میگن یه بنده خدایی رفته بود روبرو زری امام رضا، میگفت یا امام رضا ورشکست شدم 3 میلیارد بدهکارم. گریه میکرد، میگفت یا امام رضا یه مرتبه دید یکی به غلطش وایساده بدتر از اون داره گریه میکنه، جیغ میزنه. این تا با امام رضا حرف بزنه صدای جیغ این نمیذاره. گفت داداش تو چته الان، تو چی میخوای؟ گفت آقا من مستاجرم، اجاره خونم عقب افتاده. گفت چقدره؟ گفت 50 تومن. گفت بیا با این 50 تومن رو بگیر سر امام رضا رو خلوت کن، بذار ما 3 میلیارد گرفتاریم، حالا 50 تومن میگی برو. آدمای بلند همت این دست اندازو در بین راهشون رو کوچولو میبینن. عجب روایتی، امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام میفهمد قدر الرجل علی قدر همت، اندازه هر کسی، یعنی قیمت هر کسی، ارزش هر کسی به اندازه همتشه، همتشه. میگن یه پدری به پسرش برگشت گفت پسرم میخوام یه زحمتی بکشی، یه کاغذ بردار، یه خودکارم بردار، برو بشین یه گوشه اهدافتو تو زندگی بنویس، خواه چی کاره بشی. خیلی خوبه بچه آدم بعضی وقتا خودکار برداره با یه کاغذ تنها بشینه خودشو بنویسه من الان کیم، باید کنه لحاظ روانشناسی هم خیلی موثره. اون برگرم بعدم پاره کن بنداز دور، کسی نبینه، اگه میترسی لو بری. اما با خودت صادق باش. چند شب پیش بحثی داشتیم، بعضیا با همه میتونن ارتباط برقرار کنن غیر از خودشون. با خود ارتباط برقرار کن. کاغذ و خودکار گیرت اومد، شروع کن نوشتن. الان خدا وکیلی به ما یه کاغذ خودکار بدن چیکار میکنیم؟ نقاشی میکشیم، یه عکس قلب، یه تیر رفته توش، نلبکی زیرش، استخون ماهی میکشیم. من بیکاری دیگه. نه، آدم باید بعضی وقتا یه جاهای خودشو بنویسه. به پسرش گفت پسرم یه خودکار بردار با یه کاغذ، برو بشین تو اتاق، اون قله هایی که تو زندگی تصمیم داری طی بکنی و به اون قله صعود کنی، اونا رو بنویس. پسر گفت چش بابا. پسر رفت تو اتاق، در بعد شروع کرد نوشت. گفت از لحاظ علمی میخوام به این درجات برسم، عشان اولویت بندی هم میکرد، از لحاظ ادبی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معنوی، همه رو نوشت. اومد پیش بابا، گفت بابا من باید این قله ها رو طی بکنم. پدر یه نگاهی کرد، گفت آفرین پسرم، ولی یه مشکلیه. گفت چه مشکلی؟ گفت من یه حساب کتابی کردم، تو همه این قله ها رو بخوای طی کنی 700 سال عمر نیاز داری. خیلی زیاده. الان کسی هست 700 سال عمر کنه؟ نه. حتی ما که شانس نداریم. الان یکی بلند میشه میگه آره هست. میگم کی؟ میگه الان زنگ میزنم بیاد. میگه شانس نداریم که یه جا مثلا میشینی حرف میزنی، میگی مثلا آدم 700 ساله سراغ داره؟ یکی میگم بله. میگه کو میگه اینجا ایستاده. شانس ماست دیگه. الان مسن‌ترین آدم آمار گرفتن 250 سالشه، توی که روستاهای چین زندگی میکنه. یه پیرمرد فسیله دیگه. 250 سالشه حدوداً تو، آره اونم ته چینه. خدمت شما عرض میشود که پدرش برگشت گفت عزیزم 700 سال شما من چیزی که دارم میرم نیاز داری، قربونت برم، برگر دوباره بگیر، برو یه اولویت بندی مجدد بکن، یه سری چیزایی که مهم نیست رو حذف کن. گفت چشم بابا. رفت بچه گفت حالا فعلا این ضروری نیست، اینو خط بزنم، اینم خط بزنم. یه چند تایی رو خط زد، اومد پیش باباش، گفت بابا این خدمت شما. همونجوری که داری گوش میدی یه ذره بیاد جلو بچه‌ها. بابای یه نگاهی کرد بغاش، گفتش که خب خوبه ولی یه مشکل دیگه است. گفت چه مشکلی؟ گفت با این چیزا که تو نوشتی نیاز 500 سال عمر داری، برو یه نگاه دیگه بکن. گفت چشم. رفت دوباره برگشت و یه بررسی کرد، اضافی‌ها رو حذف کرد، اومد گفت بابا بیا میخوام همه این قله ها رو طی بکنم. پدری نگاهی کرد گفت خوبه ولی نیاز به 400 سال عمر داری. من پدرش من اندیشمند بود، حساب کتاب دقیق میکرد، میگفت 400 سال عمر داری، یه بار دیگه برو. پسر رفت دیگه، تا اونجا که را داشت، اضافه ها رو حذف کرد، خط کشید روش، اومد گفت بابا دیگه رگ گردنم بره دیگه عقب نشینی نمیکنم، هر چه بادا باد. بابا یه نگاه کرد برگر و گفت خوبه ولی خب چیکار کنم، 300 سال تو عمر میخوای؟ 300 سال. گفت باشه بابا ولی تلاشمو میکنم. 300 سال باشه ولی تلاشمو میکنم. این قصه واقعیت داره. این بنده خدا رفت و پدرم مرد و این پسر شروع کرد قله های موفقی رو طی کردن. 60 سالم این پسر عمر کرد. تو 60 سالگی مرد. بعد از سن 60 سالگی یه سری از دوستانش اومدن یه همایشی گذاشتن از شاگرداش. اومدن بررسی کردن عمر با برکت کسی که فقط 60 سال عمر کرد و تو اون همایش اعلام کردن آدم 60 ساله به اندازه 300 سال عمر مفید داشت. یعنی به اندازه 300 سال عمر مفید کار کرده بود برای خدمت به جامعه بشریت. من این داستان رو که شنیدم یه چیزی افتاد تو دلم، یه حرفی گفتم ای کاش، فکرم گرفتید چی میخوام بگم، ای کاش همون روز اول این برگر رو به باباش نمیداد که باباش بیا برو کم کن، ای کاش یه جوری میشد، یه جوری از این همت بلندش بیشتر استفاده میکرد که اون روز تو همایش بگردن میگن این آقا 60 سال عمر کرد ولی به اندازه بگو 700 سال عمر مفید داشت. اندازه 700 سال. افق نگاه بیاد پایین، آدم یواش یواش چی میشه؟ کوچیک میشه، سطحی نگر میشه. یه حدیث دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت میفرماید از شرف به الهمم العالیه، مولا میفرماید شرافت به همتای بلنده، همت بلند. چه فرصتی، چه امتیاز خوبی. یه حدیثم برای ویروسش بگم، ویروسش چی بود؟ سوس ارادگی. در نقطه مقابلش امام باقر علیه السلام میفرماید ایاک والکسل والزجر فانهما مفتاح کل شر. امام باقر میفرماید از تنبلی و بی‌حوصلگی و سوس ارادگی بپرهیز. چرا؟ چون این دو ستایی که عرض کردم کلید هر بدیه، مفتاح و کل شر. لذا تو دعاهامون به ما یاد دادن که آقا افق نگاه تو بر بالا، همین دعایی که تو ماه مبارک رمضان میخونیم، میگه اللهم اغنه کل فقیر، نمیگه فقط فقیرای شیعه، نمیگه فقط فقیرای محلمون، فقط فقیرای دوتا خیابون، میگه اللهم اغنه کل فقیر. افق نگاه تو بر بالا. آدم افق من با همت عالی قطعا گام های موثری هم میتونه برداره، قطعا میتونه برداره. یه پدری به پسرش گفت پسرم میخوای در آینده چه کاره بشی؟ گفت بابا میخوام یه آدمی مثل تو بشم. گفت گل به سرت بکنن. من میخواستم ابو علی سینا بشم، این شدم. ابو علی سینا هم میخواست امام صادق بشه، اون شد. حالا تو که میخوای من بشی دیگه هیچی نمیشی، هیچی نمیشی. حاجا چیکار کنیم همتمون بلند بشه؟ یکی از راه‌های بلند کردن همت، دقت کنید، نگاه به زندگی آدمای همت بلنده. نگاه به زندگی اونا بکن، اصلا انرژی به آدم میده، قدرت حرکت به آدم میده. الان چرا تو بین نوجوانا و جوانای کشور ما، کل دنیا، تب فوتبال انقدر بالاست، عاشقای فوتبال انقدر زیادن؟ چرا؟ چون اسطوره های فوتبال رو دیدن، اینا هم انرژی گرفتن. افرادی مثل مسی و رونالدو رو دیدن، اینا هم نگاه کردن میگن عجب اینا چه اسطوره هایی هستن. ناخودآگاه یه افق بلندی براشون معرفی میشه، ناخودآگاه شوق حرکت پیدا میکنن. آدم اسطوره یه کاری رو ببینه، یه جوون عزیزی که هیئت ما هم میاد، خب این بنده خدا یه مدت قلیونی بود، به شدت هم قلیونی، هر روز باید قلیون رو میکشید. چند وقت پیش ما دیدیمش، گفت اصلا من یه قلیون گذاشتم کنار. گفتم چطور؟ گفت رفتم تو فوتبال، میخوام یه فوتبالیست حرفه‌ای بشم، فهمیدم که قلیون نفس آدمو کم میکنه. همت بلند یعنی همین، باری کلا همت اونا یعنی این. عاشق قلیون بودا، اما میگفت به خاطر فوتبال گذاشتم کنار که نفسم کم نشه. این یعنی همت بلند، هدف بالا. الان که بین راه که میومدیم، یه پدر بزرگواری که زحمت میکشه حقیر رو میاره، با دختر کوچولوش اومده بود. دختر کوچولوش، این خانم محجبه که الان هم تو جلسه نشسته، 8 سالشه، حافظ یک جزء قرآنه. بعد بهش گفتم که شما از کی قرآن رو شروع کردی؟ گفت کلاس اول ابتدایی از 7 سالگی. یه حساب کردیم این 10 ماه 11 ماه بیشتر نشد. حالا من و شما میگن همین سوره مثلا قل اعوذ برب فلق رو بخون، آیه 3 هم که میرسیم یادمون میره همه چیز. همت بلند یعنی این. 8 سالشه، باری کلا هدف بالا یعنی این. کسی که تو 8 سالگی بتونه یک جزء قرآن رو حفظ کنه و چندین صفحه از سوره مبارکه بقره رو حفظ کنه، خب معلومه خیلی آینده روشنی داره. امام صادق علیه السلام میفهمد با عزم و اراده به جنگ سستی برید قبل از آن که سستی شما رو از پا در بیاره. بذار یه اسطوره بهت معرفی کنم. شهید مصطفی چمران فوق العاده بود. شهید مصطفی چمران کسی بود که تو نوجوانی تصمیم گرفت، یه عهدی با خودش کرد، تصمیم گرفت که در رو برگم نوشته، رو برگه رو کاغذ نوشت، وقتی نوجوانم بود توی محله فقیرنشین هم زندگی میکرد. قابل توجه اونایی که میگن اگه بابای ما هم پولدار بود یه امکاناتی در اختیار ما قرار میداد، ما هم مثلا در کنکور فلان رتبه رو میآوردیم. تو یک محله فقیرنشین در سنین نوجوانی شهید چمران کاغذ بردار نوشت، گفت با خودم و خدای خودم عهد میبندم در هر رشته ای وارد شدم تو اون رشته حرف اولو بزنم، حرف اولو بزنم. همینجور هم شد. استاد شهید چمران مثلا معروف بود، خودش میگفت، میگفت من یادم نمیاد در تمام عمرم به کسی نمره 20 داده باشم. عباس خسیس بود، صفر بود. میگفت من به کسی نمره 20 عمرن، ولی بزرگ اومد نوشت، گفت من به مصطفی، یعنی مصطفی چمران، من به مصطفی نمره 40 میدم. عباس توی این مرد بزرگی علمی است، عباس بزرگی علمیه. چقدر خوب آدم از همچین نیتایی بکنه. میگه من میخوام زمین ساز ظهور امام زمان بشم، ولی من چیشم دارم؟ منم یه آدمی هستم مثل مالک اشتر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، اونا که تو 14 معصوم نبودن، مگه اونا چیکار کردن که اینقدر تو چش امام زمانشون رفتن؟ یه نوجوان رفت پیش یکی از مراجع تقلید، نوجوان برگشت گفت حاج آقا ببخشید تعداد اصحاب امام زمان چند تاست؟ شون فهمود 313 تا. رفقا میدونید 313 تا اون هیئت دولت امام زمانن ها، فکر نکنید فقط یاراش 300، نه حضرت یار زیاد داره، هیئت دولت، اون رؤسای اصلی، وزرای امام زمان 313 تاست. یه نوجوان به یه مرجع تقلید گفت محکم با اراده، گفت حاج آقا چند تان؟ گفت 313 تا. گفت حاج آقا تکمیل شدن؟ کامل شدن؟ چون گفت نه هنوز کامل نشدن. تا گفت کامل نشدن، این نوجوان یه لبخندی زد، یه تبسمی کرد پاشو رفت. تا پاشو بره این عالم بزرگوار صداش کرد، گفت پسرم صبر کن. گفت بله. گفت این همه سوال پیرامون مهدویت و امام زمان داریم، تا حالا گیر به این سوال دادی؟ برای چی اینو پرسیدی؟ چه جواب قشنگی. گفت اومدم ازتون بپرسم اگر 313 تا هنوز تکمیل نشدن عزممو جمع کنم من یکی از اون 313 تا بشم. همت بلندو ببین، عزممو جمع کنم، ارادهمو جمع کنم، هر جور شده بتونم به چشم امام زمانم برم، منم بشم یکی از زمینه سازان ظهور امام زمانم. باریک الله. پس دیگه نگو نمیشه، نگو مورد من فرق میکنه، تو تلاشتو بکن. به خدا اگه تلاشتو بکنی، از وجودت مایه بذاری، یعنی هر چی رمق داری به پای امام زمان بذاری، مطمئن باش خودشون هم کمکتون میکنن، شک نکن. به خدا قسم، به این منبر امام حسین قسم، 2 سال پیش محرم یه جوونی اومد پیشم، آقا این هر شب با ما مشکل داشت توی موضوعی، هی میومد بعد هیئت میگه حاج آقا من مبتلا به یه، حالا اسم گناهو نمیبرم، گفت مبتلا به یه گناهی شدم چیکار بکنم؟ ما شب اول گفتیم عزم این کار انجام بده، این کار انجام بده، فردا شبش اومد گفت اون کارو انجام دادم نشد، دوباره امروز این گناهو انجام دادم. هی ما برنامه بشودیم آقا این کارو بکن این کارو بکن، نمیشد. دیگه شبای ششم هفتم تو کلکل با هم میکردیم، هر چی بهش میگفتم میگفت به خدا جواب نمیده، این کارم انجام دادم. دیگه باورتون نمیشه، شب آخر بود دیگه من خیلی خسته ام بودم، واقعا اصلا حال حرف زدن نداشتم. گفت آقا شما هر چی گفتی من انجام دادم، جواب نداد، من مبتلا به اون گناه شدم، دارم داغون میشم. گفتم من خودم خیلی خسته بودم، گفتم بین و بین اللهی بالا غیرتن، تو هر چی مایه داشتی گذاشتی؟ گفت به خدا حاج آقا پوست خودمو کندم. گفتم بین و بین اللهی آخه خیلی ادعات خیلی بزرگه، خیلی داری ادعای بزرگی میکنی، تو یعنی یه ته رمق برات نمونده که هنوز استفاده نکرده باشی؟ گفت نیم رمق هم برام نمونده، هیچ چی دیگه برام نمونده. گفتم اگه واقعا اینجوریه، چون ادعای خیلی بزرگی کردی، دیگه نوبت امام حسینه. امشب شب آخر هیئت، اون شب بهش میگفتم اومدی هیئت مردونه به دست و پای امام حسین بیفت، دیگه نوبت آقاست کاری انجام بده. گفت از تو حرکت، از امام حسین حرکت، دیگه نوبتی هم باشه نوبت اوناست اگه واقعا داری راست میگی. گفت یعنی چی؟ چجوری به دست و پای امام حسین میفتم؟ گفتم امشب که اومدی هیئت زار بزن، بگو آقا فدات بشم، قربونت برم، من دیگه عاجز شدم، من دیگه در بدرم، تو فقط گداهای مادی رو جواب میدی، من تو معنویات کم آوردم، آقا جون به بنبست خوردم، فدات بشم، کوچیکتم. اینجوری حرف بزن، هیچ عیبی نداره، آدم حتما نباید خیلی با کلاس با اهل بیت حرف بزنه، به زبون ساده دهاتی هر جور بلدی حرف بزن، بگو آقا من یه الف بچم در مقابل درگاه تو، اصلا حساب نمیشم، تو نمیخوای دست منو بگیری حسین جان؟ آقا قربونت برم، شنیدم قافلت حرکت کرده سمت کربلا، خبر دارید دیگه بچه ها، ماه رمضان تمام بشه 3 ماه دیگه محرمه، آقا قافلت داره میره، نمیخوای منو به قافلت برسونی؟ یه کاری بکن برا من. آقا اگه من گناه کردم به خاطر مخالفت با تو نبوده، به خاطر دشمنی با تو نبوده، قربونت برم، من اگه گناه کردم جاهل به احسان تو شدم، یعنی تو انقدر خوب بودی و پرده پوشی کردی، آبرومو نبردی، من پر رو شدم، گناه کردم. اینجوری با امام حسین حرف بزنم، گو آقا نوبت تو، دستمو بگیر، دست من گیر که این دست همان است، سالها از غم لبهای تو بر سر زدم. گفت حاجا بیشتر خود توضیح بده چی جوری؟ گفتم ببین بذار یه مثال یاد بزنم، دقیقا مثل بچه‌ای که بهش گفتن دکترها مادرتو جواب کردن، گفتن دیگه مادرت صبح میمیره، این بچه چطور شب میاد زجه میزنه، تضرع التماس به خدا اونجوری، همین الان، حالا ایشالا نداریم تو جلسه‌مون کسی نشسته باشه، یه عزیزی نشسته باشه، دکترها مادرشو جواب کردن، گفتن مادرت از دنیا میره، این چطوری اصلا دیگه امشب منتظر چراغا خاموش بشه؟ نه بابا، فقط بگن السلام علیکم یا عبدالله، این میرزه به هم یه معطل، هیچی نیست، داد میزنه یا ابل قوس اقسنی، کسی که به فریاد میرسی به فریاد من برس، زجه میزنه ناله میزنه. گفتم اینجوری برو در خونه امام حسین تضرع کن التماس بکن. گفت باشه. رفت به امام حسین قسم، این جوان چند ماه بعد اومد پیشم، اصلا صورتش عوض شده بود، یه آدم دیگه شده بود. به خدا یکی از اثرات دستگاه امام حسین اینه که خود به خود یه نورانیتی به صورت آدم میده، نه این نورانیت لامپ و مهتابی، یه نورانیت خاص. یه چیز بهتون بگم، تا اینجا قصه داشته باشید، به امام حسین قسم خدا لالم کنه اگه میخوام دروغ بگم، از همین شب اول که اینجا شروع کردیم مناجات اصلا خیلی چهرهاتون بچا عوض شده. دیشب یکی از بچه‌ها گفتم به تو میگن شهید زنده، خودش خندش گرفت، واقعا عوض شده. یه سری بچه‌ها در اثر مرتب عشق ریختن و ارتباط داشتن با روزه امام حسین، اصلا چهره ها عوض میشه، صورت ها نور بالا میزنه. من دستگاه نور سنج ندارم ها که بخوام بفهمم، یه چیزایی کاملا تابلوه مشهوده، نه عارفم نه چشم بصیرت دارم، ولی مشخص اثر روزه امام حسین چی بوده. این جوون بعد چند ماه اومد گفت حاج آقا دمت گرم، خیلی امام حسین کمکم کرد و فوق العاده من دست امام حسین رو تو زندگیم دیدم. گفتم چطور؟ گفت اون شب که برگشتی به من گفتی برو التماس کن در خونه امام حسین، مثل بچه‌ای که دکترها مادرشو جواب کردن میخواد التماس بکنه. میگه من دقیقاً همون جوری شب رفتم تو هیئت، سرمو گذاشتم رو زمین، گریه میکردم، التماس میکردم، زجه میزدم، از مغز استخون وجودم ناله میزدم. شب رفتم خونه، گرفتم خوابیدم. حاج آقا یه خواب خیلی عجیبی دیدم. من آدمی نیستم که دنبال خواب و رویایی حرفا باشم، اما بعضی خوابا واقعا هشدار دهنده است، واقعا خیلی رو از خواب غفلت بیدار کرده. گفتم چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم تو خیمه اصحاب امام حسینم. به امام حسین قسم. گفت خواب دیدم تو خیمه اصحاب سید الشهدا. میدونی اصحاب امام حسین کیان؟ یکیش علی اکبره. میدونی اصحاب امام حسین کیان؟ قمر بنی هاشمه. میدونی اصحاب امام حسین کیان؟ یکیش حبیب ابن مظاهره، بریره، زهیره. میگه اینا همه نشسته بودن، دیدم بیرون خیمه یکی داره دونه دونه اسم میخونه، بلند میشم برای ملاقات با امام حسین. میگه منم تو نوبت بودم، تو صف اذن ملاقات بودم. میگه بعد از همون خواب اون شب، از اون موقع به بعد به امام حسین قسم هر موقع میخوام سمت گناه برم اصلا یه دست غیبی منو هول میده، میگه برو کنار. اصلا این که هیچی، حالم دیگه داره از همون گناهی که مبتلا بهش بودم داره به هم میخوره، حالم داره به هم میخوره. به خدا من دست امام حسین رو تو زندگیم دیدم، دست امام حسین رو دیدم. ببینید بچه ها، همت بلند یعنی این، رفت، ایستاد، خواست و گرفت و گرفت. بچه ها تو روزه هایی که شبا میایید با همت بلند بیایید، جسارت نباشه به کسی، نکنه همینجوری، حالا من نمیگم چی، بیایم بریم هیچ فرقی نکنیم. کلمه میخواستم بگم که از اولیای خدا گفته و زشته، نمیگم، خودم میگم نکنه خر بیام و قر برم. عاشق جعفر آقا میگفت، به خودم دارم میگم، نکنه الان شب شیش ماه رمضونه، نکنه لیلت القدر بیام با امشب هیچ فرقی نکرده باشم. همت تو عالی کن، بگو آقا چهار ماه دیگه محرمه داره میاد، من میخوام وصل به کاروان شما بشم. حسین جان به من عشق بده، من اونو آماده نشدم. بگو حسین جان درست آلودم، درست گناهکارم، ولی به خدا هم عاشق خودتم، هم عاشق بابات امیرالمومنینم. زهیر عثمانی مذهب بود. میدونی عثمانی مذهب یعنی چی؟ یعنی کسی کینه دار از امیرالمومنین. روش بگم بدش میومد از اسم امیرالمومنین. امام حسین یه نگاهش کرد عوض شد. آقا زهر که عثمانی مذهب بود و خریدی، به خدا من کسی هم که فقط لازمه جلوی من اسم ایوان طلای نجف بیاد دیوانه میشم. فقط لازمه مداح بگه حیدر بنگر چه بارگاهی دارد، ایوان نجف عجب صفایی دارد، دیوانه میشم، میریزم به هم. نگاه به زهر کردی، نمیخوای یه نیم نگاه به من بکنی؟ بلند همت باش. وقتی که بلند همت بشی، هر کی دیگه ازت سوال میکنه که برای چی تو انقدر روزه میری، برای چی هر شب میری هیئت، میگی به خاطر دو دلیل. یک، چون شنیدم خدا دوست داره هر کی تو روزه امام حسین گریه بکنه. وقتی تو روزه امام حسین گریه میکنی، خدا برمیگره ملائکه میگه به ببینید چقدر قشنگ داره گریه میکنه، این حیفه بمیره. یعنی چی؟ گفت مردن برای این تلف شدنه، این اگه قرار باشه یه روزی از دنیا بره باید شهید بشه. و چه هنری بالاتر از شهادت؟ گفت شهادت هنر مردان خداست، این نباید بمیره، مرگ برای نفله شدنه، تلف شدنه، این باید شهید بشه. بگو هیئت میرم چون شنیدم خدا دوست داره. و میدونید یه حرف بزنم برای اونایی که هنوز دلشون نلرزیده، میدونید شهادت نامه عشاق کجا امضا میشه؟ تو روزهای امام حسین. شهادت نامه عشاق، شب عاشورا هم تو خیمه امام حسین شهادت نامه دونه دونه امضا شد. پس هر کی ازت پرسید آدم همت بلند این، برای چی روزه میری؟ گفت چون خدا دوست داره، گریه بر سید الشهدا رو دوست داره. و دلیل دوم، شنیدم تو روزه های امام حسین امام زمان یار انتخاب میکنه، یارکشی میکنه، امضای سربازی امام زمان رو میزنن تو روزه ها. لذا بچه ها تو هیئت میاید دنبال گم شده باشید. گم شده ما کیه؟ بیامونگرد فاطمه، مهدی زهرا. دنبال گم شده باشید.